بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه ها. مرد سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم هر جاست حالتون خوب باشه، انشاءالله لحظتون بخیر. خیلی ممنونم که بیننده و همراه ما هستید. امروز هم در واقع در این لحظه خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی. با ما همراه باشید. قطعاً امروز کارشناس محترم برنامه هم مهمان عزیز ارجمندی در خدمت شما هستیم. نکاتی که قرار هست خدمتتون ارائه بدن حتما ان شاءالله متوجه شما قرار بگیره. حضرت حجت الاسلام بر موسیم استاد کریم نیای عزیز، عرض سلام در خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز، خصوصا خدمت شما مجری توانا و پرقدرت. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از حضورتون، افتخاری سرم خدمت شما هستیم. فصل جدید، حالا ما هفته گذشته، هفته های اخیر خدمت استاد اخوان عزیز بودیم که حالا ما هم باره که نمازان توفیق نیست معذرتشون باشیم. افتخاری است که در خدمت شما هستیم این هفته. قرار هست که در رابطه با چه موضوعی ان شاء الله حضرت عالی صحبت بفرمایید که استفاده کنیم بیان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که ما ماه رمضان رو در پیش داریم، یک سری تدابیر رو ما می‌خوایم در مورد ماه مبارک رمضان شروع کنیم. قبلش با این مقدمه من وارد بحث بشم که انشالله بعد با توجه به فضای بحث رو ببریم جلو. ما یه دعای معروفی داریم در ماه مبارک رمضان که یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلی شیء و هو السمیع البصیر. اینجا ادامه دعا رو خداوند می‌فرماید و هاذا شهر عظمته و کرمته و شرفته علی الشهور. یعنی ما ماه مبارک رمضان رو کرامت دادیم، شرافت دادیم، فضیلت دادیم بر دیگر ماه‌ها. دو تا علت داره. علت‌ها رو ادامه دعا خداوند می‌فرماید. می‌فرماید و هو شهر الذی فرست صیام علی، این ماهیه که درش روزه بر ما واجب شده و هو شهر رمضان. یه علتش اینه الذی انزلت فیه القرآن، به خاطر اینکه قرآن در این ماه نازل میشه این کرامت و عظمت بر دیگر ماه هست. خودن للناس و بینات من الهدى و الفرقان و جعلت فیه لیلت القدر، علت دوم اینه شب قدر تو این ماه و جعلتها خیرا من الف شهر و فضیلتش هم برابر با هزار ماه از ماه‌های دیگه است. یعنی این ماهی که درش هستیم ماه خداست، ماهیه که قرآن در اون نازل شده. یک کسی اومد محضر امام حسین علیه السلام، عرض داشت یا ابن رسول الله، چرا در ماه مبارک رمضان روزه بر ماها واجب شده؟ حضرت یه جواب خیلی عالی دادن با توجه به فضای اقتصادی امروز. حضرت فرمودن لتجد الغنی مسلجو لیعود بالفضل علی المساکین. حضرت فرمودن به خاطر اینکه اون آدم غنی، اون آدم دارا گرسنگی رو لمس کنه، باور کنه و با این کارش به اونی که نداره کمک کنه. ما در طول تاریخ خیلی وقت بوده انسان‌ها تا یه چیزی رو نچشن، لمس نکنن، باورش نمی‌کنن. مثلا حضرت یوسف تا خودش زندان نرفته بود طعم اینو نچیده بود آدمی که بی گناه بره زندان چه طعمی داره. زو وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی خودش به حکومت رسید، دیگه نمی‌ذاشتش آدم بی گناهی به زندان بیفته. تو وضعیت امروز هم همینه. ماه مبارک رو شما در طول تاریخ نگاه کنید، تو ماه رمضان مواسات بیشتر میشه، برابری و برادری بیشتر میشه. چرا؟ چون اون غنیه درد اون فقره رو میچشه، میدونه اون چی میکشه، لذا میاد اون تبادل رو داره، اون بحث این که بخواد سهم خودش رو ادا کنه، مواسات رو انجام بده داره. حالا ما در این ماه طبق آیه قرآن کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، روزه هم واجبه و هم باعث تقوا میشه. اما ما میبینیم که برای بعضی ها این ماه رمضان تبدیل به بی‌تقوایی میشه. مثلا یه نفر پرخوشگر میشه، یه دفعه میبینی با همسرش با بچهش به هم میریزه،
همون که روزه میگیره پرخوشگر میشه،
همون کسی که روزه گرفته که باعث تقواش بشه روزه رو گرفته، ولی چون پرخوشگر شده با همکارش با زنش با بچهش پرخوشگری کرد. همین آدم قرار بود روزه دار بشه، با تقوا بشه، خیلی کارهای خوب انجام بده، ولی برعکسش انجام بده. ولی چرا انجام نمیده؟ این سوال گوشه ذهن باشه. من یه فاز دیگه از بحث رو بگم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن سومو تسهو، روزه بگیرید سالم میشید. خیلی ها روزه میگیرن بعد این مشکل معده میگیره، بعد میبینید وسط های ماه رمضان کم میاره بدنش، میره بیمارستان بستری میشه. بعد میبینیم همین آدم قرار بود سومو تسهو بالاخره سالم بشه دیگه، بدنش میفته. بعضی وقتا هست میان تو مطب ما میبینیم طرف پاهاش اگزما زده، دستاش اگزما زده به خاطر ماه رمضان. چطور شد؟ حضرت گفت سوم و تسلیم، شما روزه بگیر سالم میشی، از این میبینیم بدتر شد، بیمار شدی.
بله.
یعنی دو مقوله رو بذاریم کنار هم که چرا باید روزه بگیریم با تقواشیم، روزه بگیریم سالم شو ولی نمیشه.
در واقع هم یک روح و روان هست هم یک جسم و جان هست.
احسن، دقیقا. چرا اتفاق میفته؟ چون ما اصول و قواعد روزه داری رعایت نمیکنیم. شما یه ورزشکار رو فرض کن، همین ورزش میگیم این ورزش شما باعث تندرستیت میشه، باعث سلامتیت بشه، ولی اگه اصول و قواعدش رو رعایت نکنی همین ورزش به تو آسیب میزنه. دقیقا ماه رمضان همینه. ما چون اصول و قواعدش رو یاد نگرفتیم، اتفاقی که میفته به جای اینکه برامون سلامتی بیاره، تندرستی روح و روان و جان بیاره، باعث بیماری میشه و برعکس عمل میکنه. حالا من امروز میخوام از یه بعدی از ماه رمضان صحبت کنم که بعضیا تا الان نشنیدن. مثلا ما میتونیم ماه رمضان رو از جنبه اقتصادی بررسی کنیم، از جنبه فرسون عرفانی بررسی کنیم، از جنبه دعاها و اینها بررسی کنیم. ما امروز قصدمون نیست از این پنجره ماه رمضان رو ببینیم، میخوایم از جنبه این که ما چه کار کنیم تو این ماه رمضان دوچار عارضه نشیم. من یه چیز بالاتر بگم، چه کار کنیم که ماه رمضان باعث بشه نه تنها بیمار نشیم، بلکه باعث بشه بیماری هامون از بین بره. یعنی یه چیز بالاتری.
این نکته است. این بله، خیلی خوب.
خب من حالا اگر تا اینجا این مقدمه بحثم بود که خدمتتون گفتم، با این مقدمه ما میتونیم اولین بحثی رو که مطرح کنیم این که تو دنیا روزداری اهمیت داره. ببین الان تمام کلینیک های دنیا و حتی پزشکی و مکاتب دنیا به این رسیدن که روزه مفید است، یعنی روزه و روزداری مفید است. چرا؟ چون یه قاعده تو دنیا معلوم شده، قاعده اتوفاژی. اتوفاژی چی میگه؟ میگه سلول های مرده توسط سلول های قوی خورده میشن.
بله بله.
و در دنیا مقالات مختلفی نوشته شده که روزداری باعث میشه درصد درمان سرطان افزایش پیدا کنه. و میگن اصلا یکی از چیزهایی که در روز در درمان سرطان مؤثر روزداری. ما بخوایم میتونید دیگه، تو ایران الان داره سونامی سرطان میاد، ما الان سالانه حدود 130,000 نفر سرطانی داره به جمعیت ایران اضافه میشه. یعنی یک سونامی سرطان به خاطر سبک زندگی غلطی که وجود داره. این سبک زندگی هایی که اومده، از لیزرهایی که گرفته، فست فود هایی که اومده، تنقلات مصنوعی که اومده،
بله بله.
نوع خورد و خوراک، خواب و پوشاک و خیلی چیزهای دیگه، این باعث شده که در ایران این سونامی به وجود بیاد. یکی از چیزایی که این سونامی رو جلوش رو میگیره روزداری. چه اتفاقی میفته؟ ببین ما سلول‌های داخل بدنمون هست. سلول‌های سرطانی خوراک اصلیشون شیرینی‌های مصنوعی. مثلا همین اسپارتامی که تو نوشابه است، همین اسپارتامی که تو تنقلات مصنوعی و شیمیایی، اصلا خوراکش اینه. خوراک سلول سرطانی شیرینی طبیعی نیست، یعنی مثلا عسل نیست، اینو نیست. وقتی که تغذیه به سلول سرطانی نمیرسه، این میمیره و بدن اینو دفع میکنه. لذا قاعده اتوفاژی اینجا اتفاق میفته. لذا کل دنیا میگن که ما روزه، اصل روزداری رو، نه به شیوه ما مثلا حتما این آداب باشه، ولی اصل روزداری و گرسنگی و تشنگی رو قبول دارن.
همون میخواستم بگم که این که حالا به عنوان روزه که خب اعتقاد باوران ندارن، ولی اینکه صرفا گرسنگی که حالا در طی روز 10 ساعت 12 ساعت همه اولش باشه، همین رو نسبت بهش میگن که خب همون روزه‌ای که ما داریم و اینکه خیلی اثر بخش.
احسن. حالا من میخوام ببینید، روزه هم جنبه معنوی داره، یعنی هم رو روح ما تأثیر میذاره و هم رو جسممون. دوباره این یه قاعده است که باز همه مکاتب دنیا این رو قبول دارن. ما مکاتبی که میگیم، یعنی فرض کنید تمام مثلا پزشکی، طب اسلامی، روایات اهل بیت، آیات قرآن، طب چینی، فرض کنید طب روسی، یعنی همه مکاتب این قواعد رو قبول دارن. یکی از قواعد اینه تأثیر روح بر جسم و تأثیر جسم بر روح. یعنی میگن آقا شما هر کار روحی انجام بدی روی جسم تأثیر که میذاره، هر کار جسمی هم روی بحث روحی تأثیر میذاره. مثال مثلا کسی که پرخاشگره، به مرور زمان پرخاشگرش ادامه داشته باشه، بدنش خشک میشه، اگزما و یا یبوست مثلا میگیره. برعکس کسی که یبوست داشته باشه، چون ام الامراض، اولین عارضش پرخاشگری در صورت تداوم این اتفاق. لذا روح بر جسم و جسم بر روح تأثیر خودش داره. این که حضرت فرمود صوم و تصحو، روزه بگیری جسم سالم میشه، همون تأثیر است، یعنی همون تأثیر روح بر جسم و جسم بر روح است.
درست.
حالا این ماه مبارک رمضان و این روزه داری که ماها داریم چه خاصیتی داره؟ اولین فایدهش سمزدائی بدنه. شما وقتی که
اون راهکار برای اون پرخاشگری میدید یا نه، اینکه صرفا کسی که اگر این حالت بهش دست میده، خب اگر روزه شاید اثری خیلی نداشته باشه، اینکه آرزو هم داشته باشه برای بقیه، خب اون روزه رو نگیری که فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا.
ما پس یه سری اصول و قواعد داریم، اینا رو رعایت کنیم، روزه هم تقوا بهمون میده، یعنی هم جنبه معنوی بهمون میده، هم جنبه جسمی. این قواعد رو کی گفتن؟ اهل بیت ما گفتن. یعنی همون اهل بیت و همون قرآن و همون خدایی که به ما گفته روزه بگیر، قواعدش رو به ما گفته. مثلا یه مثالی که میزنیم، یکی از مشکلاتی که تو ماه مبارک رمضانه اینه که افراد مایعات کم استفاده میکنند. شما وقتی مایعات کمتر استفاده میکنی، عروقت خشک میشه. وقتی عروق خشک میشه، پرخاشگری یکی از نتایج اونه. لذا استفاده از غذاهای آبدار تو این ماه، بعضی ها فکرشون اینه که مثلا اگه من افطار و سحری غذای آبدار بخورم، این که منو سیر نمی کنه، من حتما باید یه غذای برنجی بخورم،
سنگین باشه که
یه مثلا غذای مثلا آره یه غذای نونی استفاده کنم. در صورتی که تو ماه مبارک رمضان شما در هفته حداقل باید 5 وعده غذای آبدار استفاده کنید که اون خشکی عروق نیاد، اون پرخاشگری نیاد، اون مسائلی که وجود داره نیاد.
از همون خواستم بگم علتش چیه که در واقع پرخاشگری میاد سراغ.
یکی از علتاش این خشکی است. حالا جلوتر
خود مصرف آب چی؟
ما مصرف آب رو ما میگیم کلا تو ماه مبارک رمضان آب زیاد استفاده نکنید. به جاش شربت استفاده کنید. به جاش مواردی رو مثلا شربت جلاب استفاده کن. شربت سکنجبین استفاده کن. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده در ما مبارک رمضان جایگزین آبه، شربت سکنجبین. اصلا قوقا میکنه. چرا این رو دارم میگم؟ ببینید سکنجبین یه شربتیه که معتدله، یعنی چون ترکیب سرکه و عسله، سرکه گرمه، سرکه سرده، عسل گرمه و طبعش طبع معتدلی، لذا برای همه افراد قابل تجویزه، منع خاصی نداره بگیم مثلا شما سکنجبین استفاده نکن. فقط شرطش اینه طعم سکنجبین باید گسمزه باشه، یعنی نه طعم عسلش غالب باشه نه طعم سرکش، گسمزه، یعنی ترکیب دوتاش
باشه.
و اگه فردی هم دیابتیه، با عسل دیابتین رو درست کنه. فقط همین قاعده رو داره. این شربت سکنجه ببین چه کار میکنه. اولین کاری که انجام میده اینه آتش‌های خیلی سنگین رو میندازه. دوم اصلا در طول روز شما احساس تشنگی نمی‌کنید. سوم هم نوشیدنی هم غذاست. یعنی ضعف بدن رو جبران میکنه. ناتوانی رو جبران میکنه. این یکی از اون چیزهایی که ما میگیم آب هم استفاده کن ولی کم. حضرت فرمود فلیقلل، کم آب استفاده کن. یعنی حتی آتش هم داشتی وقت افطار وقت سحری کم آب استفاده، به جای شربت آب میوه طبیعی استفاده کن. هر آب میوه‌ای که دوست داری تو این فصل، اگه میوه فصل باشه که عالیه، آب میوه طبیعیش رو استفاده کن به جای آب. هم قوت بدن میده هم رفع تشنگی میده.
مثلا برای بچه‌ها و نوجوانایی که حالا روزه میگیرن سنین پایینی هستن،
احسن اینا تازه سهل وصوله، یعنی اصلا خوردنش هم راحته.
قطعاً میتونه بعد دوست دارم بچه‌ها هم
بعد. لذا ما اگر بخوایم که اگه موافقید من یه مقدار از فواید روزه داری، یکی سمزدایی بدن، یعنی سموم بدن رو دفع میکنه. یکی از ماهایی که مثلا خود بنده و اون کسایی که این تدابیر رو داریم انجام میدیم میفهمیم اینه که بدن سموم سنگین رو دفع میکنه. یه مثالش رو بحث سرطان گفتم دیگه، وقتی تو سرطان اینقدر فایده داره تو آدمای عادی فایدهش چند برابره. دوم استراحت به دستگاه گوارشه. شما در طول سال 11 ماه این دستگاه گوارش ازش کار کشیدی، بذار یک ماه استراحت کن، یه ماه یه استراحت کوچیکی بهش بده. سوم کاهش التهابات بدنه. ببینید التهاب توی بدن به دو روش کاهش پیدا میکنه، یکیش تب کردن بدنه، یعنی بدن قوه مدبره داره تب میکنه تا این التهاب پایین بیاد. دومی روزه گرفتنه. دوست داری تب کنی یا روزه بگیری؟ یعنی خودت باید انتخاب کنی. کسایی که ورم عفونت تو بدنشونه، شما وقتی که این یه قاعده تو بدن اتفاق میفته، یعنی مکانیسم بدن اینجوریه، بدن وقتی که گشنش میشه اولین کاری که میکنه اینه میره مواد مخرب بدن رو به سوخت و ساز خودش میرسونه. مثلا اولین کاری که میکنه همون سلولهای سرطانی، سلولهای مرده است، اینا رو میاره تو متابولیسم و سوخت و ساز بدن به مصرف میرسونه. یکی دیگه از اون چیزا عفونت‌های بدنه، چون چیزی نیست عفونت ها کم کم ذوب میشن. لذا کسایی که بدنشون عفونیه، طرف مثلا میبینید در طول سال یه سر نزله داره، یه سر آب از تو بینیش میاد، خلط پشت گلو داره، تو ماه رمضان قطع میشه. چرا؟ چون بدن اینها رو به مصرف میرسونه و سالم میشه. یعنی سمزدایی اتفاق میشه.
سمزدایی میشه. بسیار عالی.
کاهش قند خون. قند خون چیه؟ قند، وقتی شما قند غیر طبیعی زیاد استفاده کردی، گلوکوز داخل خون زیاد میشه. دو تا راهکار شما دوباره اینجا داریم برای اینکه این قند داخل خونت کم بشه. یکیش ورزش کردنه، یا کار کردن زیاده، یکیش روزه گرفتنه. شما وقتی روزه میگیری بدن به قند نیاز داره دیگه، قند اضافی داخل خون رو میگیره مصرف قند خون. لذا برای دیابتی عالی روزه گرفتن.
بله
برخلاف اونه که شما دیابتی روزه نگیری، بلکه دیابت رو پایین میاره، فشار خون رو تنظیم میکنه. چرا؟ چون شما به اندازه میخوری، لذا فشار خونت از جهت گرمی و سردی تنظیم میشه، چربی های بدن میسوزه، وزنت کاهش پیدا میکنه. اونی که توپولی، اونی که چاقی، میگه آقا من چجوری وزن کم کنم؟ وزن کم کردن یه چیزه، کم بخور. هر زمان رطوبت بدن بیشتر بشه بدن چاق میشه، هر زمان رطوبت کمتر بشه بدن لاغر میشه. اصلاح الگوی غذایی. ما الان در طول سال داریم 3 وعده، بعضیا 5 وعده، بعضیا 10 وعده، بعضیا 15 وعده غذا استفاده میکنن، ولی ماه رمضان یه بهشت کوچیک روزمی. چرا؟ چون خداوند تو قرآن میفرماید بهشتای ویژگی دارن اینا، وقتی غذا که میخورن بکرتن و عشیا، صبح و شب، یعنی صبحونه و شام.
یه نهار یه جوری هست
اصلا نهار، شما فرمودید نهار، من این نهار رو بگم هار یعنی خوردن، نهار یعنی نخوردن. اصلا از قدیم گفتن نهار یعنی نخور،
نخوردن
یعنی نخور. بعد ما میگم اتفاقا سنگین ترین وعده رو نهار قرار میدیم، در صورتی که مهمترین وعده ها صبحانه و شام هستن. و بدترین رژیم های غذایی اونیه که شام رو هضم میکنه یا صبحونه رو هضم میکنه.
دقیقا همینطوره.
من یه مراجعه کننده ای داشتم اومد به قضا من 6 ماه تو رژیمم همه چیز میخورم، همه چیزم هم ارگانیکه طبیعیه، ولی بدنم افتاده. گفتم که صبحونه چی میخوری؟ گفتم نهارم میخوری؟ گفت بله. گفتم شام؟ گفت شام نمیخورم. گفتم که شما برو همون جای نهار رو شام تو عوض کن، همین درمون. گفت همین. گفتم همین، همین یه کار کارو حل میکنه. گفت چرا؟ گفتم چون حضرت فرمود اگر کسی شام را ترک کند قوت بدن از بین میرود. اگر کسی، حضرت فرمود اگر شام نخورده بچه‌تون خوابید بیدارش کن، ولو یه لقمه، یه لقمه غذا بهش بده، بعد دوباره بخواب. این قضا شام
دقیقاً ده. این باوری که حالا هست فهمیدن که میگن چون شام میخوریم ما بعدش میخوابیم دیگه، حالا خواب هست دیگه، اون شام پس دیگه نخوریم چون خواب باشیم، بالاخره شام خوریم سنگینیم و وزن ما خلاصه افزایش پیدا کنه. این باور هست همیشه برام،
یعنی میخوام. بعد حضرت فرمود کسی که شام نمیخوره یه رگی تو بدنش، این رگ از شب تا صبح اینو لعن و نفرین میکنه، میگه خدا لعنتت کنه، همون طوری که من رو گرسنه گذاشته خدا تو رو در صحرای قیامت گشنه بذاره. یعنی خیلی مهمه. حالا ما این صبحونه و شام رو فقط جاشو عوض کردیم، شده سحری افطار، بعد میایم روزه رو گنده میکنیم. وای میخوای روزه بگیری میمیری. خیلی از دوستان ما بودن به خاطر اینکه بچهشون بد عادت نشه، من اینو میگم که بینندگان بدونن،
بله،
حتی بچه هایی که به سن بلوغ رسیدن و نزدیک سن بلوغن میخوان اینو عادت کنن، ولی میبینه بچهش ضعیفه، بچهش ناتوانه. چه کار کنیم؟ اولا وظیفت اینه قبل از ماه رمضان تو ماه رجب و شعبان تقویتش میکردی که این بچه بتونه روزه بگیره. حالا نشده، نزدیکیم، چه کار کن؟ یه راهکار میان بر، شما هر روز وقت بذار برای این بچهت، این رو 22 کیلومتر 23 کیلومتر ببر خارج شهر و برش گرد که طبق فقه این روزه شکسته بشه بتونه بخوره. شما چند کار انجام بدید؟ یکی از کارا اینه، این میفهمه شما برای حکم خدا ارزش قائلی. همینجوری حکم خدا رو زمین نمیزنی. یه نفر الان تو جامعه باب شده دیگه، خیلی از مردم، بعضیا رو دیدم میگه من چون سر کار میرم روزه نمیگیرم. این دلیل نمیشه برای روزه نگرفتن. روزه بگیر با تدابیری که ما بهت میگیم، بعد ببین سالم میشی. ببین با ما هم داریم روزه میگیریم، شما الان بدن ما رو هم دارید میبینید دیگه، ما نیستیم چاقیم، خیلی مثلا شهم داریم، کوهان داریم، اینا نیست که یعنی ما با همین روش، ما بازدهیمون تو ماه رمضان بیشتر از ماهای دیگه است، نشاطمون بیشتره. چرا؟ چون داریم این قواعد عمل میکنیم. حالا این قواعد چیه؟ ما میگیم خدمتتون که این قواعد فوق العاده قواعد مهمیه، چون روزه کنترل نفس میاره، افزایش تمرکز میاره، تقویت معنویت میاره، افزایش طول عمر میاره، تقویت سیستم ایمنی بدن میاره، افزایش صبر و شکیبایی میاره. یعنی شما اصلا در لحظه قبلش میگفتی آب آب میخوردی، غذا غذا، ولی الان نمیتونی، باید صبر کنی. لذا خودش یه بهترین تکنیک روانشناسی برای افزایش صبر و شکیبایی. بعد استراحت معده رو که خدمتتون گفتیم، استراحت کبد، پاکسازی کبد، فشار رو از رو قلب برمی‌داره، هضم رو به شدت قوی می‌کنه، نزدیکی به خدا رو میاره، تقویت اراده رو میاره، آرامش روحی و جسمی رو میاره. اینا از فوایدیه که وجود داره. حالا من بحثم رو میخوام توی چند بخش ارائه بدم. یه بخشش تدابیر قبل از ماه رمضان، چند روز مونده، یه بخشش ماه رمضان چه کار کنیم، و یه بخشم اگر فرصتی بود بعدش ما چه کار کنیم در خدمت شما.
پس اون از هم نکته که فرمودید که بچه‌ها اگر ضعیف هستن که یکی از راهکارشون که حالا بیرون شهر اینا رو ببرم، اون مرحله آخر میشه دیگه، یعنی اول نمیشه که حالا صرفاً حالا تا اینجوری شد خلاصه بریم اون ماشین روشن کنیم بریم خارج.
ما تازه میگیم اول روزه کله گنجشکی رو شروع کنیم، یعنی کله گنجشکی بگیره قبل از بلوغ از 7 8 سالگی تا بیاد جلوتر و جلوتر و جلوتر. بعد از این مرحله تازه اگر نشود نتونست، تازه همین مسئله‌ش هم به عهده طبیبه، یعنی یه طبیب باید بگه این بچه توانایی روزه گرفتن نداره، نه اینکه خود فرد هم میگه من نمیتونم پس بگیرم.
بسیار ممنونم از شما. یه بخش رو ملاحظه بفرمایید، چرا برگردیم با ادامه برنامه خدمتتون باشیم. بفرمایید.
أتمنى محرومي قم الهنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
بر لب می آرم نام آن ماه والا در ساغر میزم امشب دریا شوری میگیرد در بر این قلب شیدا عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور وفضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتي نعم اللهم صل على محمد
أتمنى محبوبي قبل هدي أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على
خیلی خوب، خیلی ممنونم از همراهی شما بیننده عزیز، بیننده شبکه جهانی عزت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه شریف هستید. با برنامه مزاج زندگی در خدمت شما هستیم که بخش اول برنامه تقدیم شما کردیم و اینکه پیرامون موضوع تدابیری که قرار هست ان شاء الله بیاندیشیم بیشتر در رابطه با ماه مبارک رمضان که پیش رو داریم، ان شاء الله که از این ماه بتونیم بیشترین استفاده و بهره رو ببریم. در خدمت شما هستیم و کارشناس محترم برنامه استاد کریم نیر عزیز در خدمت هست استاد.
بزرگوارید، لطف دارید. بحث در مورد ماه مبارک رمضان بود، تدابیری که هست. ما تدابیر رو انشالله تو این جلسه در دو بخش داریم، تدابیر قبلش و تدابیر حین ماه مبارک رمضان. ما خب چند روز فرصت داریم تا ماه مبارک رمضان که بتونیم این ماه رو پرقدرت شروع کنیم. اولین کار اینه که شما باید بیماریاتون درمان کنید. یعنی اگر کسی بیماری داره مثل زخم معده، ضعف، بیحالی، از همین الان باید سفت و سخت بشینه، تمرین کنه و پیش طبیب بره، پیش پزشک بره و این بیماریاشو درمان کنه. چون وقتی که ماه رمضان میشه بیماری ها شدتشون بیشتر میشه، یعنی از جهت کیفیتشون بیشتر میشه، شدت بیشتر که میشه درگیری فرد بیشتر میشه. پس اولین کار اینه تا چند روزی که فرصت هست
دیگه درمان باشه.
بله، حالا بهتر اینه که افراد از رجب و شعبان به فکر این مسئله باشن. کار دوم و بهترین کار اینه که ماه رجب و شعبان رو و این چند روزی که مونده ما شروع کنیم تمرین روزداری کنیم. یعنی یک روز در میان یا تا چند روزی که مونده یه روز دو روز روزه بگیریم که بدن عادت کنه. ببین ما یه قاعده داریم، قاعده تدریج اسمشه. قاعده تدریج میگه آقا شما هر کاری که میخوای انجام بدی تدریجا انجام بده که بدن آسیب نبینه. شما اگه دفعتاً یک کاری رو انجام میدید، مثلا دفعتاً یه فرد تا اول ماه رمضان روزه نگرفته یه دفعه روزه میگیره، 10 روز بعد 15 روز بعد بدنش کم میاره، یعنی چون به صورت شوک به بدنش وارد شده. لذا به خاطر همین هم از تو ماه رجب و شعبان اینقدر فضیلت روزه داری هست که یک تمرینی باشه برای همون وقت. نکته بعد اینه که روی بحث خوابمون خیلی کار کنیم، هم تو ماه رجب هم شعبان همین چند روزی که مونده. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی سعی کنیم که خوابمون رو تنظیم کنیم. ما الان اگر یه فردی بخوایم به صورت معمول و به صورت اسلامی بگیم بخوابه، میگیم آقا شما 9 شب باید خواب باشی. 9 شب خوابیدی تا 3 شب خواب باشی، بعد 3-4 پاشی، بعد اعمالتو انجام بدی و اینها. یعنی خواب مفید هم تو این زمانه. پزشکش هم این رو میگه، طب اسلامیش هم این رو میگه، یعنی همه این رو میگن درست. که خواب مثلا مفید تو همین وقته. شما از همین الان اینو تمرین کن که زود بخوابی، زودم بیدار شی که تو ماه مبارک رمضان دچار آسیب نشی.
درست.
این که فرد میبینی تا ساعت 2-3 شب بیداره، بعد در طول روز فشار خواب رو داره، فشار روزم بهش اضافه شده.
اینه خیلی خوب.
قطعه به یقین آسیب
میده. بله بسیار. یه تماسی داریم اگه بسه بیدیم بحث بشه. بیننده عزیز پشت خط آقای مهدی عزیز از تهران عرض سلام داریم. اگه صدای بار میشنوی در خدمت شما هست.
بله سلام، عرض ادب دارم خدمت برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم. شما تو برنامه تو فرمودید که دیابتی ها هم میتونن طبق تدابیری روزه رو بگیرن. ممنون میشم تدابیر رو یک به یک هم بفرمایید و توضیح بدید. ممنونتون میشم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
شرایطی هم باید ما دیابتی ها رعایت کنیم. سپاسگزارم ازتون.
ممنونم.
با تشکر از شما برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
تشکرم. خدا نگهدارتون. خب بسیار عالی. سوالی شد.
خب اولین کاری که با دیابتی ها انجام بدن اینه که به هیچ عنوان از قندهای مصنوعی استفاده نکنن. یعنی این مهمترین بخشش. مثل چی؟ مثل همین زولبیا بامیه که هست که مرسوم میشه، خیلی هم میخورن و مصرف زیاده، حالا از تنقلاتش گرفتیم. اصل بر اینه اگه خواستن از قندیجات طبیعی استفاده کنن، مثلا از عسل دیابتی یعنی ساکاروز زیر 1 باشه استفاده کنه. این یکی از تدابیر. کار دومی که دیابتی ها باید انجام بدن اینه که باید در این ما از غذاهای آبدار و آبکی بیشتر استفاده کنن، مثلا آب گوشت، انواع آش‌ها، انواع سوپ‌ها، خصوصا این تدبیر سومه و خیلی مهمه برای همه دیابتی‌ها. این رو میگم، یعنی این تدابیری که میگم برای همه است، دیابت گرم، دیابت سرد، نوع 1، نوع 2، هیچ فرقی نداره.
درست.
کسی که انسولین میزنه، کسی که قرص میخوره، هیچ فرقی نداره. کسی که ایوانسیش بالاست، هیچ فرقی نداره. یکی از مهمترین کارها مصرف جو، یعنی جو استفاده کنه. مثلا چی؟ مثلا نون جو، سوپ جو، حلوای سویق جو، خود سویق جو. جو به شدت دیابت رو پایین میاره. یعنی جو رو در برنامه قضاییشون قرار که بدن، حالا به هر طریقی که تونستن. این تدبیر سوم.
خب خدا امیدوارم که این جمله شما مثل اون کارشناس متهمیه و تقدیم نشه، بگید آقا به جای برنج وقتی حالا داستان درست نشه. جو رو پس به عنوان یه سری مسئله فرمودید، یه بار دیگه میشه بگید
به عنوان کمک کننده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرد تو وعده‌های قضاییش نون جو هم میذاره. تو وعده‌های قضاییش مثلا دو قاشق سویق در مثلا افطار یا سحرش میخوره، یا مثلا سوپ جو استفاده میکنه، آش جو استفاده میکنه. یعنی وعده های دیگرش سر جوشه، ولی کنارش جو هم استفاده میکنه. و اونهایی که ایوانسیشون بالاست باید اینها در طول مبارک رمضان دمنوش هایی که باعث آرامش اعصابشون میشه رو بیشتر استفاده کنن. مثلا دمنوش استخدوس، دمنوش بادرنج بویه، گلگاو زبان، سنبل و تیب.
خودمون هم لازم داریم، ولی باید مصرف.
بله، اصلا یه چیزی که جالبه اینو چون دوستمون سوال پرسیدن، ببینید تو بحث صبح ها و سحری ها، یا خصوصا سحری، حالا افطار خصوصا سحری، یکی از عادات غلط غذایی استفاده از چای. ببینید ما یه چای طبیعی داریم، یه چای شیمیایی داریم. چای شیمیایی چیه؟ چای شیمیایی چای بازاریه که اسانس و رنگ زیادی داره. چای طبیعی سودای صالح تو بدن ایجاد میکنه، بعد آرامش میاره اون سر جای خودش. ولی اون چایی یه مشکل داره، مدره. یعنی چی؟ یعنی شما چای خوردی، هر چی شربت و هر چی آب و اینها خوردی، تو همون ساعت اولیه به خاطر بیرون روی زیاد از دست میدی. چای باعث که میشه که تمام اینها از بدن خارج بشه. شما به جای چای این دمنوش رو استفاده کن، مثلا استخدوسش رو استفاده کن. امروز مثلا استخدوس، فردا سنبولتی، پس فردا بادرنج بویه، پس این فردا بهار نارنج، روز بعدش گلگاو زبان، هل، زعفران، اینها رو قرار بده. حالا فقط زعفران تدبیرش اینه، خانم باردار نباید استفاده کنه.
خیلی بله.
فقط، وگرنه مسائل دیگه هیچ اشکال نداره. یعنی اینها برای همه هم قابل استفادهن، خصوصا دیابتیایی که ایوانسیشون بالا.
بله. خیلی خوب.
حالا برگردیم اگه اجازه بدید
بحث خودمون. خب کامل شد. توضیح بله. پاس بیننده عزیزم بسیار عالی. بله.
ما تو بحث تدابیر قبل گفتیم یکی از کارها اینه که فرد عادت بده بدن رو. یک، به اصل روزداری. دو، بحث خواب. یعنی زود بخوابه، زودم بیدار بشه که بدن عادت کنه، دچار آسیب نشه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که از همین الان آداب غذا خوردن رو رعایت کنه. گاهی وقتا ما بعضی از آداب رو رعایت نمی کنیم. مثلا فرض کن طرف با ماشینش سبقت میگیره، الان شاید کسی ندیده باشه، ولی یه زمانی دوربین پلیس اینو میگیره. ماه رمضان هم همین جوریه. الان آداب غذا خوردن رعایت نکرد 11 ماه، ولی این آداب غذا خوردن تو ماه رمضان رعایت نکنی گریبان تو میگیره. چند تا چیز عالیه، یکیش یعنی ساده است ولی عالیه. یک، غذا تو خوب بجو. اصلا خوب غذا جویدن در ماه رمضان چند تا خوبی داره، به زبان ساده من دارم اینا رو میگم. یک، غذا نانو میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر غذا ریزتر باشه جذبش تو بدن بالاتره، غذا دیرتر ضعف میکنی، دیرتر قوت بدن میفته. دومین خاصیتی که داره، آتشت کمتر میشه. یعنی دومین خاصیت خوب جویدن اینه که آتشت کمتر میشه. ادب دوم و کار دوم که خیلی مهمه تو ماه رمضان انجام داده بشه اینه که آقا درهم خوری نکنید. وقت افطار میشه همه حمله ایدری میکنن، ببین سفره از این ورش بخور، از اون ورش بخور. آقا درهم خوری چه اتفاقی برای بدن میفته؟ ببینید تو ماه رمضان یکی از چیزهایی که خیلی زیاد میشه بیماری تخم است.
چی هست؟
بیماری تخم، بخارات معده میاد رو به بالا و سر، بدن، ریه ها، گوش، چشم، هر عضوی رو که ببینه ضعیفه درگیر خودش میکنه. چه زمانی این بیماری اتفاق میفته؟ وقتی این تدابیری که میگم نباشه. یکیش خوب نجویدن غذا بود، یکیش اینه فرد درهم خوری کرده، از این غذا میخوره، از اون غذا میخوره. بابا این معده 16 ساعتی چی نخورده، یه مهلتی بهش بده. شما الان یه نفر وایساده، من اینجا وایسادم، 50 نفر این میگه کار من انجام، اون میگه کار من انجام، اصلا من نمیتونم کار، ولی اگه نوبتی بیان باز میگم میشه یه کاریش کرد.
درست.
ما میگیم تو ماه رمضان شما درهم خوری نکن، به این مده مهلتی بده. شیوهش چیه؟ افطار که شد، من میخوام الان تدابیر افطار رو شروع.
خیلی خوب. بله.
افطار که شد، اولین کاری که باید انجام بدی اینه که افطارت رو با یه چیز گرم و روان شروع کنی. گرم و روان چی؟ مثلا آب جوشیده گرم، حالا یا مثلا آب جوشیده با عسل، یعنی آب عسل، یا آب گرم با خرما، با اینا شروع کن. معده آمادگی پیدا میکنه، گرم میشه، توان پیدا میکنه، تا الان هیچی نخورده. و جالب اینجاست، هر چقدر این چیزایی که میخوری طبیعی تر و ارگانیک تر باشه، جذب تو ساعت اولی بالا، بدن پرقدرت تر میشه، قوی تر میشه، برای روز بعد آماده تر شما روزه میگیری. این پس اولین قاعده، چیزای گرم و روان. مثلا با آش شروع کن، اشکال نداره، یه آش گرم، مثلا آش گندمی که با روغن زیتونه، با اون شروع کن. با زولبیا بامیه شروع نکن، با شکلات شروع نکن، با بعضی از این شیرینیایی که اصلا شروع نکن. معدت رو به شدت داغون میکنه، کبد رو به شدت داغون میکنه. این کار اول. کار دوم، افطارت رو دو وعده ای بخور. یعنی چی؟ یعنی وعده اول سبک، همین آب عسل رو خوردی، یه 5 دقیقه 10 دقیقه بهش مهلت بده. یه شیر خرما بخور، یه شیر عسل بخور. اینا رو میگم که ذهن شماها باز شه که ببینید چیا هستن. خیلی وعده ها میتفر.
بله بله بله.
اینا رو که خوردی، بعد بیا چیکار کن؟ بعد یه مهلت بده. بهترین روش اینه، من طرف های آذربایجان، آذربایجان شرقی، ما سالها اونجا درس میخوندیم.
درست.
اونا یه روش خیلی عالی دارن، میان نماز رو میذارن بعد افطار. یعنی اول افطار کردن بعد نماز جماعت، یعنی اذان میگن بعد نماز جماعت شروع میشه. بعضی شب رو برعکسه، آقا شما که میخوای بری مسجد عبادت کنی، اولین کار اینه بسم الله الرحمن الرحیم، آب عسل رو بخور، بعد 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه که رد شد، تازه بشین افطارت رو مفصل بخور. علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون تو همین حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ماه رمضان اول میرفت تو حرم، اول افطارش رو با بوسه بر ذریع حضرت باز میکرد، بعد میرفت خونه افطار میکرد. حالا ما بعضی وقتا میگیم آقا توان نداری، نتونستی، اول یه چیزی بخور، بدن حال بیاد، نمازت رو بخون، عبادتت رو انجام بده، بعد برو مفصل بشین افطارت رو بخور. این بهترین روش افطار خوردن در ماه مبارک رمضانه. پس این دو تا قاعده در مورد تدبیر افطار. من برگردم تو بیماری تو خمه، این رو توضیح بدم خدمتتون. این چیزا رو تو افطار خوردن یا وقت افطار خوردن اشتباهه. یکیش اینه که بین غذا شما آب استفاده کنید. به این معده باید گرم باشه تا این غذا رو هضم کنه. شما آبو که می‌ریزی معده سرد میشه. پس آب خوردن بین غذا اشتباهه. در حد یه جرعه اشکال نداره، دو جرعه اشکال نداره. نه اینکه با هر لقمه یه لیوان بعضی غذا استفاده، یه لیوان آب استفاده کنی. این اشتباهه.
درست.
کار دوم، با غذا سالاد نخور. بعد غذات هم سالاد نخور. اگه خواستی سالاد بخوری، ما میگیم تو سحری به هیچ عنوان نخور، چون سالاد معده رو پر میکنه و شما نمیتونی غذا رو کامل استفاده کنی. خواستی سالاد هم استفاده کنی، تو افطار تفصیلی اول سالاد رو استفاده کن، بعد یه 20 دقیقه نیم ساعت گذشت بعد افطارت رو شروع کن. ولی باز میگیم ابتداعا سالاد رو شروع نکنی. تو وعده دوم افطاری ما این رو میگیم. ما داریم تمام چیزا رو، یعنی مرحله مرحله میگیم، هر چقدر تونستن افراد رعایت کنن که کمترین آسیب رو ببینن. یکی دیگه از چیزایی که هست اینه که بعد افطار به هیچ عنوان میوه نخورید. اگه خواستید میوه استفاده کنید، میوه رو یا قبل غذاتون یا با فاصله 2-3 ساعت بعد از افطار استفاده کنید. چون به محض این که شما میوه رو استفاده که میکنید، غذا در قعر معده است، میوه میاد روش، این سریع هضم، اون دیر هضم. این فاسد میشه، بخاراتش تو بدنت منتشر میشه. خب این پس میشه تدابیری که وجود داره برای بحث این که دوچار ما تخمه نشیم. حالا دیگه چی؟ مواد کارخونه‌ای، مواد شیمیایی، هر چقدر کمتر استفاده کنیم تو این ما سالم‌تریم. چون بدن طبیعیه، با طبیعت سازگار داره، نه با مواد شیمیایی که وجود داره. نوع بعدی اینه که، یعنی تدبیر بعدی اینه که سعی کنیم از سرخ کردنی تو وعده سحری کمتر استفاده کنیم.
سحر خیلی خوب، بله.
چون به شدت تشنه میشیم و بدن دچار آسیب میشه. نکته بعدی اینه که مغزیجات تو این ماه زیاد استفاده کنیم. ما مثلا میگیم مغزیجات یکی از بهترین، مثلا پسته از فندق، بادام، اینو بهترین از بین اینها به خاطر شرایط اقتصادی هم بخوایم بگیم بادام درختی بهترین خونسازه. شما اگه خواستید که مثلا از بین مغزیجات گلش رو که بگید، بادام درختی. روزی 14 دونه، 14 عدد بادام درختی رو فرد هر روز آرام آرام بعد از وعده افطار، یا همون تو افطار اول هم اشکال نداره، بعد از این که افطار رو با یه چیز گرمی شروع کرد، 14 تا بادام درختی رو آروم آروم بجوه. فوق‌العاده خونساز و مقوی، خاصتاً برای بچه ها. توت خشک هست، مویز هست، پسته هست، فندق، بادام، گردو، اینا همه هستن این مغزه. ولی از بینو گل کارش اینه. حالا کشمش و مویز هم تو رتبه دومن که اینها هم فوق‌العاده خوبن. شربت آب لیمو عسل فوق‌العاده خوبه تو این ایام استفاده بشه. سکنجبینی که خدمتتون توضیح دادم، چه افطار چه سحری چه به عنوان میان وعده، فوق‌العاده عالیه. غذاهایی که استفاده می‌کنیم سعی کنیم غذای مقوی استفاده کنیم، چه تو سحر چه تو افطار. مثال براتون میزنم، مثلا شیرگوشت، تلبینه، اینا دستوراتش هم تو اینترنت هم هست، بزنید میاره. شیرگوشت، تلبینه، خورشت زیرباجه. اگر کسی تو این ماه، من یه تدبیری بهش میگم رعایت کنه، این هدیه امروز من به شما.
خیلی خوب، بسیار.
کسایی که ببین، ما تقریبا یک سوم ایرانی‌ها کبدشون چربه، بیش از 80% مردم ایران کبدشون مشکل داره، یک سوم کبد چربه، بقیه مشکل دارن، سردی کبد همسال. این چند تا راهکاری که میگم انجام بدیتون بعد از ماه رمضان، قبلش یه آزمایش بدید، بعدش یه آزمایش، برید ببینید چقدر کبدتون تغییر کرده. یعنی گرید ست میشه دو، دوت میشه یک، بعضی وقتا سه بوده شده صفر، از یعنی از جهت چربی و پاکسازی کرد. یک، شما سعی کن هر روز شربت سکنجبین استفاده کن. سکنجبین، حالا اگه تونستی یه روز با سرکه انگور درست کن، یه روز با سرکه سیب، که هم مغز تقویت بشه هم قلبت. دو، یعنی خود روزه کبد رو پاکسازی میکنه. بس کار اول شربت سکنجبین. کار دوم، شما خورشت زیرباجه استفاده کن. خورشت زیرباجه چیه؟ میشه گوشت سردست بره نر یا گوشت کبوتر یا هر دوش، آلو، زعفران و مثل همین خورشت ها درست میشه. یعنی مواد اصلیش اینا هستن، اونایی که باید توش باشن. این رو شما هفته دو وعده یا سه وعده استفاده کن، کبد رو پاکسازی بکن. خورشت زیرباجه.
یه دستور شد همه چی بود؟
بس اینایی که یکی سکنجبین، دو خورشت زیرباجه تا اینجا داشته باشیم. مواد اصلیش اینه: سردست بره نر، زعفران، آلو، گوشت کبوتر، سرکه، اینا اون مواد اصلیش هم. حالا چیزای دیگه هم خانوما بلدن، کتبانوهای خونه بلدن، چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنن، میشه خورشت زیرباجه. باز تو اینترنت هم سرچ کنن، روش مختلف داره، ولی مواد اصلیش اینا هستن. اینو سه روز در هفته استفاده کنن، کبد پاکسازی میشه. و کار دیگه ای که جواب میده اینه که، یعنی سکنجبین، اون خورشت زیرباجه، کار دیگه اینه که تو این ایام خوراکی های آبدار زیاد استفاده کنه. اما آب، چی میگن؟ آب میوه ها، آب گوشت، آش، سوپ و اینها فوق‌العاده برای فرد جوابه. پس یکی دیگه از نکاتی که گفتیم اینه که افطاری هاتون رو افطاری های مقوی استفاده کنید.
بسیار بله.
نکته بعدی اینه که سعیتون بر این باشه که غذای نفاخ نخورید، چون غذای نفاخ آتش رو هم زیاد میکنه. مثلا غذاهایی که لوبیا توشونه غالبا نفاخه، حالا به تعبیری باد بدن رو جمع میکنه. مثلا قرمه سبزی کمتر استفاده کنید، قرمه سبزی کمتر استفاده. یکی دیگه از نکات افطار اینه که سعیتون بر این باشه که چه افطار چه سحری غذای خوش کمتر استفاده کنیم، مثلا برنج، نون. و نکته مهمتر اینه که نونای سبوسدار استفاده کنید. نون سبوسدار روز اولین آرزش اینه بدن رو خشک میکنه، یعنی اولین آسیبش به بدن اینه، چون رطوبت ها تحلیل میده، گرسنگی زیاد، تشنگی زیاد، بدن خشک میشه. راهکارش یکی مصرف غذاهای آبداره، دومی مصرف نون سبوسدار. نون سبوسدار باعث میشه که فرد اصلا یبوست نکنه. سومین راهکارش چیه که بدن مرطوب شه؟ استفاده از روغن زیتونه. شما میتونید روغن زیتون رو در طول این ماه هم به عنوان خوراکی استفاده کنید، هم مالیدنی. مثلا هفته دو بار بدن رو روغن مالی کنید، تو همه غذاهاتون هم از روغن زیتون استفاده کنید، بدنتون دیگه دچار خشکی نمیشه. اینایی که هست که میگن آقا من نمیدونم چرا ماه رمضون یه دفعه یه دستم گرفت، پام گزگز کرد، درست. یه دستم بی‌حس شد. چرا؟ خشکی عروق میگیره، خون توی رگ‌ها جریان پیدا نمی‌کنه و رگ‌ها خشک میشه. رضا چه اتفاقی میفته؟ فرد گرفتگی عروق میگیره یا پاش بی‌حس میشه. روغن زیتون، غذای آبدار بهترین روشه که خون در تمام بدن جریان پیدا کنه.
روغن زیتون فرق نمی‌کنه چه نوعی اون خاصی هست یا نه، همینه که بازار هست.
بله بله، همینه که بازاره. حالا هر چقدر که تونستید، چون اینا درصد داره، مثلا روغن زیتون بکر، فرا بکر، هر چقدر خالص در باشه بهتره، ولی روغن زیتونی که وجود داره از روغن‌های مایعی که هست خیلی بهتره. یه نکته جالبش رو که بگم اینه، روغن ما یه روغن سرد داریم، یه روغن گرم داریم. قدیم روغن‌های سرد رو برای روغن ماری مثلا دوچرخه و وسایل صنعتی استفاده می‌کردن. روغن گرم برای بدن انسان. روغن‌های شیمیایی سرده، توی عروق هضم نمیشه. روغن‌های دیگه مثلا روغن دنبه، روغن کنجد، ارد کنجد، روغن زیتون، اینا تو بدن هضم میشن. لذا گرفتگی عروق معنا نداره، جز روغن دنبه برای افرادی که سنشون بالاست و ورزش نمی‌کنن ممنوعه. وگرنه بقیه روغن‌ها میشه. از بین همه روغن‌ها سید روغن‌ها، آقای روغن‌ها، روغن زیتون. که برای همه مفیده، فوق‌العاده رطوبت میده، فوق‌العاده عالیه و جوابدهیش خیلی بالاست. یه نکته دیگه هم اینه که بعضیا سوالشون اینه که آقا ما وقتی که میخوایم افطار کنیم میتونیم از نمک استفاده کنیم؟ بله، میتونید اول غذا از نمک استفاده کنیم، چون خاصیت آنتی باکتریال داره، کل فضای دهن رو، میکروب‌هاش، باکتری‌هاش، قارچ‌هاش رو از بین میبره. و این تدابیر افطار بود. میخوام تدابیر سحر رو اگه بشه شروع کنیم.
سه دقیقه
فرصت داریم. خب من به صورت کلی چند تا نکته بگم خدمتتون که بحث رو جمع‌بندی کرده باشم در حد چند دونه. یکی این که سعی کنید سحری رو مقوی بخورید، چون بدن در طول روز از سحری تغذیه میکنه، یعنی منشأ قوت بدن تو سحری. غذاهایی که مقوی هست، مدرات رو نخورید، مثل چای رو خدمتتون گفتم. نکته بعدی توی سحری سعیتون بر این باشه که اگر در طول روزه دارید دیدید زیاد تشنتون میشه، تو سحری غذای آبدار زیاد بخورید. اگه دیدید در طول روز زیاد گشنتون که میشه، تو سحری غذا بیشتر از آب استفاده کنید. یعنی افراد مختلفن و سحری توی سحری میتونن اون رو جبران کنن.
بعضی من روزه میگیرم اصلا تشنم نمیشه، یا فقط تشنم میشه، گرسنم نمیشه. بله.
کار بعدی اینه، اگر در طول روز تشنتون شد، بهترین راهکار اینه دست ها و پاهاتون رو تا زانو و دستاتون رو تا آرنج با آب خنک شستشو بدید، آتشتون کمتر میشه. هر چقدر در طول روز استراحت کنید، گشنگی و تشنگیتون کمتره. نکته بعدی اینه که حمام رفتن در طول روز به شدت بدن رو ضعیف میکنه. در ماه رمضان بهترین زمان برای حمام رفتن که یه 2 یا 3 ساعت بعد از افطار بهترین زمان افطار کردنه. هر چقدر در این ماه نزدیکی با همسر کمتر باشه قوت بدن بالاتره، و اگر باز بحث نزدیکی با همسر بود همون بعد از، یعنی 2-3 ساعت 3-4 ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای این بحث مسائل زناشویی هم وجود داره. اگر کارتون سنگینه و کارهای سنگین انجام میدید، مثلا فرض کنید طرف مثلا تو کارخونه است، این فرد به جای 2 وعده میتونه 3 وعده غذا هم استفاده کنه، یعنی در طول شب، که بتونه اون قوت بدن رو برگردونه. نکته بعدی که در مورد این بحث ماه رمضان داریم اینه که بعد از افطار خوابیدن به شدت مضر. ما خوابیدن رو غذا، ما میگیم چرت بزن، یعنی چی؟ دراز بکش، استراحت کن، یا چشمت ببینه یا گوشت بشنوه، یعنی نخواب، چون خوابیدن همانا و پخش شدن اخلاط فاسد در بدن همانا. دیگه که من بعد افطار نخوابم، چرت که بزنم،
کلا صرفا مخصوص افطار، کلا بعد غذا، کلا
بعد غذاها، خصوصا
در ماه مبارک رمضان همین وضعیت،
خصوصا افطار و سحری. ما میگیم بعد سحری هم درسته، بله شما زود بیدار شدی، ولی بعد سحری اگر خواستی موقع سحری سحری رو خوردی، نماز رو خوندی، باز نخواب، بذار بین طلوع این رد شه، بعد اون وقت برای خودت بگیر بخواب، بهترین زمان اینه. یه نکته دیگه اینه، وقتی سحری میخورید سجده رفتن با شکم پر خیلی بده، چون اخلاط به سمت سر حرکت میکنه. چه کار کنیم ما تو این زمان؟ شما سعی کن بیشتر عباداتت رو قبل سحری انجام بدی و بعد سحری کمتر عبادت انجام بدی، و اگر عبادت انجام نوع عبادتت رو تغییر بده، مثلا قرآن بخون، ذکر که بگو. اگر ما بگیم کمتر، یعنی بعضی هستن کل نماز و نماز شب همه نمازشون میندازن بعد سحری، این یک کمی آسیب به بدن میرسونه، چون وقتی سجده میریم اخلاط به سمت سر حرکت کنه. و نکته، حالا اگه زمان هست بینید، نکته دیگه نکته دیگه این که بعد از سحری مطالعه خیلی ضرر داره. چرا این رو که میگیم هم سحری هم افطار، خصوصا سحری، چون خیلی ها اصلا دیگه افطار خوردن حال مطالعه کردن ندارن، خصوصا دانشجوها، طلاب، اهل علم اینجوری هم. بعد از سحری وقتی شما سحری خوردی خون به سمت معده رفته، توجه بدن، قوه مدبر روی معده است که این رو هضم کنه. شما مطالعه که میکنی بازدهیت میاد پایین، چون تمرکز بدن 2 جا معطوف که میشه، نه غذا هضم میشه و نه اون مطالعه سودمند میشه. بذارید یه ساعت بگذره، 45 دقیقه بگذره، حداقل زمان این، و بعد شما مطالعه رو شروع کنید. تو این ایام هم پیاز خام کمتر استفاده کنید، چون بیماری تو خمه میاره. سعی کنید هر غذایی رو استفاده که میکنید مطابق مزاجتون باشه، یعنی ما غذا رو که میگیم غذا حلال باشه، طیب و ارگانیک باشه و موافق با مزاج افراد باشه. این تدابیر رو انجام بدید، بعد ببینید بعد از ماه رمضان شما بیماری هاتون بیشتر میشه یا 10 برابر کمتر میشه. الان تو کلینیک هایی که هست تو آمریکا، تو این کلینیک ها یکی از روش هاشون روزه داری، به فرم آن شما به اسم روزه نیست ولی همین روزه است، یا شما 10 روز این رو نخور. رژیم های غذایی در دنیا رو بررسی کنید، همون روش روزه ماست، هیچ فرقی نداره. بعد کاری که وجود داره، روزه در زمان ماها هم خدا هم خرماست، یعنی هم جسم، هم روح، هم روان، هم دنیا، هم آخرت، همه چیز رو با هم داریم.
خیلی ممنون،
بزرگواری،
خدا خیرتون بده، خیلی استفاده کردیم، شده هر جا استفاده هم دوباره خیلی فراموش نکنیم.
ممنون،
خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که با ما همراه بود. امیدوارم که دکات خیلی خوبی بود، اشاره کردن که واقعا هم لازم هست، انشالله بتونیم بهش عمل کنیم و ماه رمضان خوبی انشالله پیش رو داشته باشیم. خیلی ممنونم، در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.